چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی، خوشین، سلامتین؟ یه هفته ما نبودیم، دلمون تنگ شد، خیلی دلمون تنگ شد، به خدا. خوب نظری خوردین؟ قیمه زدین؟ بله، سینه زدین؟ هیئت رفتین؟ نظری گرفتین؟ متحول شدین؟ بله، خیلی خوب. بریم ببینیم که چی کار باید بکنیم در این برنامه، در این برنامه ایستگاه فردا، برنامه طنز رادیو فردا که از الان تا ساعت 7 همراه شما هستیم. من فرشید منافی به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان میریم سراغ ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401. برو بریم. این برنامه رو به صورت زنده از طریق رادیو فردا میتونید گوش کنید و همینطور روی اینستاگرام رادیو فردا میتونید بخش‌هایش رو به صورت زنده ببینید. شمایی که خیلی پیگیر مداحیای امسال بودی ببینی چه ترکیبای سمی از این مداحیا در میاد، بله، شمایی که هی شبکه‌های تلویزیون رو بالا پایین می‌کردی ببینی کدوم یکیشون عجیب‌ترین مداحی سال رو اجرا می‌کنن، جونم براتون بگه امسال متأسفانه بچه‌ها کمکاری کردن، یعنی خب در حد و اندازه‌ای که ازشون توقع داشتیم ظاهر نشدن دیگه. البته چند تا مداحی حاشیه‌ای داشتیم، ولی اون گلی که باید می‌زدن و نزدن. حالا ما هم دیگه حالا بر اساس همین مدعیای موجود دو تا رو انتخاب کردیم که بدون در نظر گرفتن رتبه، این رتبه بندی نداریم، به هر دو مدعی برتر ما جایزه میکروفون قهوه‌ای رو می‌خوایم اهدا کنیم. یکی از این دو اثر فاخر مدعی ابوذر روحی، خواننده سرود سلام فرمانده بود که اینجوری فضای مجازی رو ریخت تو قیمه های محرمی.
تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر،
نده هدر.
تو فضای مجازی
رفیق
نده وقت تو بی خود هدر.
بزن سینه رو،
بگو از مکتب کربلا حال. یه ثواب جهانی ببر،
همینه،
یه ثواب جهانی ببر.
جونم،
جهان مجازی شده.
ها چی شده؟
عشق حقیقی
حسن. ها میخواست به اینجا برسه. حالا این آقا داره اینا رو میگه، حالا به هر دلیلی من نمیدونم، میخواد خودشو پیش ما از زمله عزیزتر کنه، خون به مغزش نرسیده، مجبور بوده، حالا کاری به دلیلش ما نداریم. آقا اونایی که اون پایین دارن سینه میزنن آقا چی میگن؟ آقا یارو داره میخونه تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر. اینا چرا دارن سینه میزنن؟ برای رفیق سینه میزنن، برای فضای مجازی خودشون رو جر میده. آقا یا من نمیدونم، به خاطر اینکه مردم وقتشون داره تو فضای مجازی هدر میره، مثلا اعصاب براشون نمونده، خودزنی میکنن؟ آقا عجیبن غریبا، من نمیفهمم، ولی به هر حال ما میکروفون قهوه‌ای رو اهدا کردیم. بریم بعدی رو هم بشنویم که کاری از میثم مطیعی از مداحان محبوب معظم لهه.
با شور یا حیدر خونخواه یارانیم، ما سیلی غیرت شمشیر برانیم، بر عمر اسرائیل ما حکم پایانیم. تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیره خلاص ظلم و تابوت است.
خیلی خب، حالا اینجا هم همون سواله پیش میاد که اون پایینی ها آقا خانم برای چی سینه میزنن؟ برای اسرائیل؟ یارو داره برای اسرائیل خط و نشون میکشه، ما تیر برانی میبریم فلان، اینا خودشون رو میزنن میکشن. آخه یه لحظه پیش خودشون فکر نمیکنن اگه اسرائیلی‌ها این صحنه رو ببینن به جای اینکه بترسن خندهشون میگیره؟ البته اگه فکر میکردن که حالا شرایط جور دیگه ای بود، کاری نداریم. بعد گذاشتن همین این مدداهی توی صفحه اینستای همین آقای مدداه باعث شد که اینستاگرام صفحه ایشونو به خاطر حرفا و تهدیداش ببنده، که یاد بگیره جای این حرفا توی بیت آقاشونه و بهتری که این حرفا رو توی محیط اینستاگرام نزنه. بله، خلاصه این دوتا مدداهی امسال موفق شدن جایزه میکروفون قهوه‌ای رو از طرف ما به خودشون اختصاص بدن. امیدواریم که به شادی استعمال کنن. مبارکشون باشه. شمایی که تا تقیب توق میخوره چمدون میبندی راه میفتی واسه من بری استانبول صفا سیتی، بله با خود شما. شمایی که گرون بودن بلیت کربلا رو بهونه کردی به جای زیارت کربلا عزاداری میری استانبول برای عشق و حال، با شما هم هستم. بدونین خیلی روی مخ روحانیت هستین. چند روز پیش توی یکی از برنامه‌های صدا و سیما یا آقای روحانی که به عنوان کارشناس دعوت شده بود گلایه می‌کرد که چرا بلیت رفت و برگشت کربلا 8 میلیونه اما با 4 میلیون می‌برن استانبول برمیگردونن. خیلی ناراحت بود. گوش کنین اینا.
آقا کسی الان فردا بخواد بره کربلا،
بیا
بلیت تهران تا نجف 700 کیلومتر راهه، 8 میلیون رفت و برگشتش. آقا این نرید کربلا، باشه برید کربلا.
آره دیگه،
همه چیز امکانات تسهیلات هست، برید به جای استانبول.
بله.
2000 کیلومتر، بالای 2000 کیلومتر راه هست.
بله.
هتل هم بهتون میدن بلیتو همش به 4 میلیون.
بله واقعا این چه وضعیه؟ خب در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ از ارزونی سوء استفاده نکنید دیگه. حالا چند روز دیگه برای اینکه این حاج آقا کمتر هرس بخوره بلیت استانبولو میکنن 12 میلیون، که خیال حاج آقا هم راحت بشه دیگه. به خدا اینا که ارزون کردن و اینا که میدونین تو مرامشون نیست دیگه، استانبولو گرون میکنن مشکل حل بشه. یادتون اون زمانی هم که خیلی ملت اعتراض میکردن چرا به پوشش خانوما گیر میدین، گفتن نخیر خب به پوشش آقایون هم گیر میدیم، قرار شد گشت ارشاد آقایون هم را بندازن. یا مثلا وقتی بهشون گفتن چرا تو اعتراضات آبان به سر معترضین شلیک کردین، وزیر محترم کشور اومدن فرمودن که نه به پا هم شلیک کردین. کلا مدلشون اینه دیگه. بر همین اگه قصد سفر به استانبول دارین دوستان عزیز، دست به جنبونین که قیمت‌های بلیت استانبول در مقایسه با بلیت کربلا روی مخ حاج آقاست و همین روزاست که گرون بشه. یعنی همین الاناست ممکنه گرون بشه دیگه. اون وقتی که مجبوری میشین برین که همون کربلا جای آبجو و راکی و کباب ترکی، اونجا شربت چهار تخم و ساندویچ تخم مرغ سیب زمینی اینا بخورین دیگه. پاشین پاشین تا دیر نشده. پاش جان. تو گوشی اجازه بدین. جدی میگی؟ بله، از اتاق فرمان تو گوشی اشاره میکنن تو هم این چند دقیقه مثل که بلیتا رو گرون کردن. خب دیگه ای بابا، شرمنده دیگه، نشد که بشه دیگه. آر خب پس قضیه استانبول کنسل دوستان. پاشین پاشین شلوارک تیشرت تاپ مایو اینا رو تو چمدون در بیارین، لباس مشکی‌ها رو بذارین تو چمدون. حاج آقا خودشون اصلا تور لیدرتون میشه دیگه. همینجوری هم چمدون رو دارین میبندین، کربلا کربلا ما داریم میا، اینم بخونین دیگه. آ ماشاءالله آ ماشاءالله استانبول کنسله. شمایی که تو این محرمی از بس تصاویر و ویدیوهای عجیب غریب دیدی دیگه عجیب غریب دونت پر شده، واقعا در دوران وفور نعمت به سر میبریم دیگه. ولی به نظرم یه عکسی تو این روزا منتشر شد که شما مردم و کاربران مهربان اینترنت حقشو درست حسابی ادا نکردین و من الان میخوام اینجا قشنگ حقشو ادا کنم، یعنی غذاشو به جا بیارم، یه جوری ازش اعاده حیثیت کنم. کدوم عکس؟ تصویر گلمالی شده استاد غلام علی حداد عادل که رفته بود تو عزاداری لرستانی‌های مقیم مرکز شرکت کرده بود، اونام ظاهرا فرصت و غنیمت شمرده گلا رو مالیده بودن رو کتوکول غلام علی جان. واقعا صحنه زیبایی بود و امیدواریم ان شاء الله دفعه بعد که حالا استاد تشریف بردن اونورا، در حالی که نوحه محض رضای رهبر و غلام رو تو گل میپلکونیم همجوری میخونن، سر و کلهشون هم یه گلی پلی کنن، چند تا عکس خوبم بگیرن، ما بتونیم حد اکثر سوء استفاده رو از این تصاویر زیبا بکنیم. و مهمتر از اون، اگه کسی یه وقت مثلا استاد حداد عادل رو به عنوان یکی از کارگزاران ارشد نظام و پدرزن خامنه‌ای شاه دوم یا همون مجتبی خودمون تو خیابونی جایی دید و بهش گفت مثلا گل بگیرم به سرتون با این نظامتون، خب یکی مساق داشته باشه دیگه، نه؟ اما حرف حالا گل به سر شدن شد، اینم بگم که توی اجراهای بخش‌های خبری این روزا هم چیزی نمونده بود. برادر مرتضی حیدری با یک سوتی جانگو، یعنی چی بود؟ همون جانسوز، خودشو گل به سر کنه. چجوری؟ اینجوری.
عاشورای ضد حسینی در جهان.
مرتضی؟ عاشورای ضد حسینی در جهان؟ داداش چرا اینجوری میکنی شما با خودت؟ من نمیخواد دو سه سال دیگه که انتخابات ریاست جمهوری شد توی مناظره ها جزوی از دکور برنامه باشی. خوبه تو رو بردارن یه گلدونی آباجوری چیزی بذارن جات، خوبه؟ ظاهرا همینا رو سریع تو گوش مرتضی گفتن که ایشون برای جلوگیری از گل بر سر شدن بدو بدو برگشت و رو آنتن اینجوری گفت.
تصحیح میکنم در عناوین خبرهای نیمروزی، عاشورای حسینی و تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر ایران و جهان.
آی مرتضی شیطون سریع یه تیتر تظاهرات ضد صهیونیستی هم گذاشت پشتش که یه زد داشته باشه اون عاشورای ضد حسینی رو بشوره ببره. ولی مرتضی جون متاسفم، یعنی دیگه اینا نوشته شد به حسابت مرتضی، باید بیشتر دقت کنی مرتضی، ما رو که میشناسی مرتضی، ما منتظریم مرتضی. ببین اونا هم از سر تقصیراتت بگذرن، ما نمیگذریم مرتضی، باور کن مرتضی، ما همچین پاس گلی رو از دست نمیدیم مرتضی، به جان تو مرتضی.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضا بارو نمیاد اینجا مرتضا، فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با حاصله میره، قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن مرتضا مرتضا شب تاریک و قطعی ستاره مادر نمیان اینجا مرتضی، پس هر کلی به کلی دوباره نمیان اینجا مرتضی، فقط شبا رو میشونه وقتی روزا همه هیچه، همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچن مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا، درخ میکنه تو باش دسته یه تمر بسازه، شیرا رو کردن تو قفس و حالا به عکس یه گرمه مینازن مرتضا مرتضا تاریک و وقتی یه ستاره ماه در نمیان اینجا مرتضا.
سلام فرشید جانم، سلام علیکم داداش، یه سوال ذهنمو خیلی وقت درگیر کرده.
بگو عزیزم.
تیزر برنامه میگی لب و قنچه کن بشین قهقه بزن غم و بخچه کن.
آره.
من هرچی سعی میکنم این لب و قنچه کنم قهقه بزنم نمیشه جان دادا. هر دفعه قهقه میزنم این دهن من شبیه ونوس مگس خور باز میشه دیگه، شبیه قنچه نمیشه. میشه من راهنمایی کنی؟ خیلی وقت درگیرم. چاکر داداش، پلنگم از بیشهای مازندران.
پلنگ بود از بیشه، خیلی ممنونم، مرسی پلنگ جان. شاید شما چون پلنگی نمیتونی، یعنی شاید دلیلش این باشه، کاری نداره، الان نشون میدم. ببین لبو الان قنچه کن، اینجوری لبو قنچه میکنیم، حالا قهقه میزنم این قنچه. دیدی یکم تلاش کنی میشه، یعنی کلمه به کلمه شعر تیتراژ برنامه تست شده و کار میکنه. به جان خودت اگه دروغ بگم. بله خیلی ممنونم از تماست. یه بار دیگه قنچه کن. قنچه کن. قنچه. حالا بیا قهقه. دیگه چی میخوای؟ به به ملینا خانوم،
به به آقا فرشید،
سلام علیکم.
سلام،
حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟
شما خوبی؟
قربون شما. یه قنچه کن قهقه بزن ببینم بلدی.
حالتون چطوره؟
یاد بده به بچه ها.
من باید تازه تمرین کنم.
تمرین کن. یه قنچه کن بزن بفهم. نه اون که او که نمیگم، قهقه بزن الان. خیلی ممنونم، متشکرم. روی خیلی همه کار نمیکنه، باید تمرین کنین. یه خود تمرین کنین درست میشه. خب بعد از یک هفته قشنگ و اینها و یه هفته تعطیلی، تعطیلی خوش گذشت هستی؟
خیلی.
اینقدر مرخصی مرخصی کردی؟
خیلی شنیدم میخواین دوباره تعطیل کنی.
نه اشتباه شنیدی، کی گفته؟
خود شما نگفته بودی؟
نه نه اصلا دیگه کافیه بسه. دیگه واقعا دیگه الان پر انرژی برگشتیم، هنو مرخصی رو گرفتیم، یه هفته مرخصی رو رفتیم، الان پر انرژی اومدیم، الان خبر مبر ببینم چی داری دیگه برامون.
اصلا یه خبر براتون دارم، هلو.
آره
آره.
تو
من
تو
من.
خبر هلو.
بله بله بله.
بگو ببینم، بگو چیه.
احتمالاً سوپر استار معروف سرکار خانم شکیرا 8 سال بره زندان.
آ این خبر هلوتون بود شما؟
نیست.
آ چی بگم ولی آخ با والا من آخه من جدی شکیرا بره زندان؟
بله بله.
8 سال اونم چیکار کرده؟
البته هنوز حکمش قطعی نشده ها. ولی خب شکیرا الان چند سالیه که درگیر پرونده فرار مالیاتیه. و این دفعه دادستان‌های مالیاتی بارسلونا درخواست 24 میلیون یورو غرامت و 8 سال زندان براش کردن.
24 میلیون.
بله.
آره یه چند سالی هست شنیده بودم درگیرشه. حالا کلا چی هست این ماجرای فرار مالیاتیش؟
خب ببینید طبق قوانین اسپانیا اگه بیشتر از 6 ماه توی این کشور ساکن باشین باید مالیات پرداخت کنین دیگه.
خب خیلی جای دیگه هم اینجوریه.
بله بله. شکیرا از سال 2015 اعلام کرده که ساکن بارسلوناست، ولی اداره مالیات بارسلونا میگه که خانم شکیرا از 2012 تا 2014 مالیاتشو با اینکه ساکن بارسلونا بوده پیچونده و نداده.
خب خود شکیرا میگه کجا بوده اون موقع؟
باهاما.
آها خب آره. چون مثلا باهاما و بارسلونا شبیه همن، یه ذره شکیرا اشتباه کرده.
آره آره اصلا غیر از این نمیتونه باشه. آره. وگرنه که خانم شکیرا با 350 میلیون یورو سرمایه خالص
بله.
آخه چرا باید بیاد 14.5 میلیون یورو مالیاتشو بپیچونه؟
آره دیگه 14.5 میلیون یورو بله. مالیات دو سال بوده.
بله.
خیلیه که
حالا ما یه یورو سرمایه داشته باشیم 1.5 یورو از ما مالیات میگیرن دیگه. حالا ایشون که تعریف از خودشون نباشه 350 میلیون یورو سرمایه خالص.
آره خب ولی اگه قاضی رأی بده شکیرا 8 سال میره زندان. واقعا شکیرا زندان 8 سال
دیگه؟ فکر کنم زندانیای سمت بارسلونا هومه باید از این خبر خوشحال بشن.
آره دیگه. آره. شکیرا میره اونجا همه دور هم واکا واکا میکنن. به جایی میرسیم که همه خلافکارا بدنشون قشنگ نرم و همچین
بله
بشه.
بله ولی خب فعلا وکلای شکیرا دارن تمام تلاششون رو میکنن که این اتفاق نیفته. البته خب بعد وایسیم ببینیم کدومشون برنده میشن، دادستان‌های بارسلونا یا شکیرا.
الان حالا مدارک کدومشون مستندتره؟
خب ببینین اینجوری که توی خبر اومده دادستان مدرک رو کرده که نشون میده شکیرا سال 2012 توی بارسلونا یه خونه خریده و با جرارد و بچه‌ها کلا اونجا زندگی می‌کردن.
پیکشون.
آره پیکشون.
ای بابا خب شکیرا جان 14 میلیون میدادی دیگه واسه تو چیزی نبود که.
آره تازه جناب جرارد پیکه هم پرونده‌اش سیاهه.
بله. پیکه هم؟
بله.
اون چرا؟
ایشون هم از سال 2019 درگیر یه پرونده مالیاتیه.
ای بابا.
گویا بین 2008 تا 2010 از زیر پرداخت مالیات در رفته و خب ایشون هم جریمه شده.
چقدر جریمه شده؟
2,100,000 یورو.
خب حالا در مقابل جریمه شکیرا دیگه پول خورد حساب میشه.
آره چیزی نیست واقعا. آره. آره.
خوب شد این دوتا جدا شدن.
آره اینا
پس فردا یه پرونده مالیاتی مشترک هم ازشون در میومد دیگه. اصلا رقمشون نمیشد خوند واقعا. همینجوری کلا تو کار پیچوندن مالیات بودن.
آره،
زن شوهر.
آره آره.
Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my different moods? I know I drive you mad when I hit you with the truth. Oh, let your mind think it's someone else. Someone else. I need to do something. We'll be right back.
is all it takes. It's time to fix us. Don't let your mind.
بریم سراغ سوال این هفته. این هفته خب در حالی به تعطیلی و عزاداری گذشت که به نظر می رسید امسال کلن وارد یه فاز جدید شدیم، از غیر دادن شیر صحرای کربلا وسط هیئت و کندکشی شمر و عمر ابن سعد تو تکیه که خب هر سال هم کم و بیش بوده بگذریم. امسال ویدیوهای تبلیغاتی ساخته بودن که صد رحمت به فیلم‌های استاد ایرج ملکی و خب توی همه‌شون هم خانم‌های کم حجاب و شل حجاب ناگهان با دیدن یه پرچم سیاه یا با گرفتن یه ظرف قیمه متحول و محجبه می‌شدن و اینا. کلا به نظر میرسه جمهوری اسلامی به هر ضرب و زوری که شده میخواد مراسم مذهبی مثل محرم رو توی مغز جوان‌ترها فرو کنه و هیچ بعید نیست مثلا چند سال دیگه خانم‌های آنچنانی با مایو دو تیکه مشکی تو این کلیپ‌ها ظاهر بشن. این هفته از شما پرسیدیم، شما به ما بگید به نظرتون این کارها چقدر مؤثره. خودتون تا حالا مثلا با یه ظرف نظری یا با دیدن اینجور کلیپ‌ها متحول شدید؟ شاید بعضیا بگن اینجور کارا نه تنها کسی رو متحول نمی‌کنه که فقط باعث شادی و خنده میشه. یه دم نظرشون اینه که این عزاداری‌ها مثل کارناوال‌های کشورهای خارجیه، فقط اونا می‌زنن می‌رقصن ولی ما میزنیم تو سرکله خودمون، حالا وسطش هم یه دیدی میزنیم و یه شماره هم رد و بدل میکنیم. بعضی های دیگه هم هستن که میگن این برنامه ها بهانه ایه برای حکومت که چیزهای مورد علاقه خودشو به پیچلای ساندویچ تاسو عاشورا و فرو کنه تو حلق مردم. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن @فردا استیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام رادیو فردا هم الان زنده داره برنامه ما رو پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین 2 روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
دوستانی که از طریق اینستاگرام رادیو فردا دارید ما رو تماشا میکنید، اگر لابلای برنامه گاهی صدا قطع میشه به خاطر اینه که صدا رو خودمون قطع میکنیم، به خاطر این که به خاطر کپی رایت بعضی از موسیقی ها اینستاگرام ممکنه لایو اینستاگرام رو قطع بکنه، برای همین ما موسیقی رو در اون لحظه قطع میکنیم در یه چند ثانیه، 1 دقیقه 2 دقیقه و بعد دوباره وصل میشه. این توضیح میخواستم بدم برای اونایی که نمیدونن و از طریق اینستاگرام دارن ما رو تماشا میکنن. از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید برنامه ایستگاه فردا رو هر هفته همینجا تماشا کنید. خب دوستان، این هفته در حالی عاشورا تاسوعا و عزاداریاش گذشت که بر اساس گزارش‌های میدانی میزان تقاضا برای دریافت نذری کماکان بالا بود ولی میزان عرض ظاهراً به شدت کاهش پیدا کرده بود و دیگه خبری از اون قابلمه‌های خالی عزاداری که مثلا با پلو و خورش و حتی تعدیق پر میشد دیگه نبوده ظاهراً و دیگه خیلی خوش شانس بودی بعد از انتظارهای طولانی زیر ظل آفتاب حالا یه ظرف مثلا یه بار مصرف نذری بهت میرسید. این کسادی بازار نظری به جای رسید که حتی عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی هم صراحتاً اومد گفت ما منتظر بودیم مثل هر سال بازار نظری گرم باشد و میزان فروش گوشت ما بالا بره، ولی امسال اصلا از اون خبرها نبوده ظاهرن و دلیلش هم خیلی مشخصه و اونم گرونی وحشتناک گوشته. این از بحث شیرین نظری. از اون طرف مراسم امسال حاشیه هم کم نداشت. از گزارشایی که میگفتن مثلا تو اون روزا نیروی انتظامی حتی توی شمال از حضور مردم توی ساحل هم جلوگیری میکرده، میگفته به جاش برین عزاداری، یا مثلا تمام دکه های فروش بستنی و آب میوه و خوراکی رو توی مسیر شمال تعطیل کرده بودن که یه وقت عکس و فیلم های آنچنانی ازش بیرون نیاد، بگیر تا عکس و فیلم هایی که از معظمله اومد بیرون که دوباره رفته تک و تنها نشسته گوشه حسینی اختصاصیش، ماسکش هم زده و یکی نشسته داره نوحه میخونه براش و اونم داره گریه میکنه. خب اینا سوالات زیادی رو به وجود آورد که یعنی چی؟ خب کرونا فقط برای معظمله چیز کرده؟ یعنی آستین بالا زده؟ با مردم دیگه کاری نداره آیا؟ یا ایشون مثلا حال مزاجیش اینجوری بوده که گفته اصلا حوصله هیچ کس رو ندارم، میخوام خودم تک و تنها باشم، برم برای خودم یه با یه نوحه خون اختصاصی؟ اینجوریه؟ بعد چرا ایشون برای دیدار با فرمانده پوتینشون ماسک نزده بود ولی تو این عزاداری تک نفره تکی نشسته اونجا دوباره ماسکی کرده بود خودشو؟ نمیدونم والا، فکر میکنم میخواسته مثلا فرمانده پوتین لپای گل انداختش رو ببینه که گل انداختگیش انشالله از هیجان، از شدت هیجان زدگی به خاطر دیدار معشوق بوده و دلیل خاص دیگه‌ای نداشته. به هر حال معظمله دیگه. حالا کرونا فقط واسه ایشون خیلی خطرناکه، بقیه ایرانی ها ظاهراً مقاوم سازی شدن به کرونا. این هم از معظمله. اما یکی از فراورده های جدید محرم امسال کلیپ های تبلیغاتی شاخها و شاخه های اینستاگرامی و تیک تاکی بود در جهت تبلیغ محرم. این شاخ و شاخه هایی که میگم رو حتما میدونید که صفحه هاشون هم معمولا اینجوریه که اون بالا زیر اسمشون نوشتن این صفحه طبق قوانین جمهوری اسلامی اداره میشود و بعد تو عکس ها و ویدیوها شاخه عزیزمون همه جاش معلومه، فقط یه لچک سرشه تا احترام نظام حفظ بشه، حالا البته از بانوانشون که مثلا یه وقت گازشون نگیره نظام. بعد حالا ظاهرا به اینا دستور داده بودن امسال که یه سری کلیپ تبلیغاتی برای محرم بسازن. بعد اینا هم نه اینکه خب خیلی آدمای با خاصیت و با استعدادی هستن، نشسته بودن پسر و دختر همه دور هم فکرای درخشانشون ریخته بودن رو هم و آثاری خلق کرده بودن که هیچ کاک اگه بود اینا رو میدید میگفت من نه تنها هیچ کاکم، پوچ کاکم هستم و اصلا نیست کاکم، اصلا له کاکم در برابر اینا. مثلا تو یکی از اینا میدیدی یه دختره وایساده کنار خیابون، عین مثلا این خلوچلا واسه خودش داره غیر میده مثلا راه میره، بعد یهو مثلا یه پسره که یه پارچه‌ای دستش بود میرفت جلوش بود و دختره یه دفعه مثلا به اذن خدا دیگه نمیرقصید و خجالت زده میشد. بعد یه گوشه دیگه تصویر یه پسر دختره دارن با هم لاس وگاس میزنن، رفیقمون میره دوباره این نشونشون میده یه چیزی رو، اینا دوباره سری متحول میشن خودشونو جمع میکنن. بعد اون ور یه دختره دیگه داره آرایش میکنه، دوباره نمیدونم این میره نشونش میده، دختره لوازم آرایشیشو فرو میکنه تو چیزش، تو کیفش. خلاص همه اینا متحول میشن و یهو اون پسره که اون پارچه دستش بوده، پارچه سیاه دستش بوده، میفته جلو، بقیه هم دنبالش برمیگردن به سمت دوربین، میبینیم مثلا روی اون پارچه که نوشته مثلا نشون میداد بین اون نوشته یا حسین. متحول شدین الان؟ آره. یا یکی دیگر هم بگم، حالا خیلیاتون حتما شاید ویدیوهاشو دیدین ولی خب دیگه به هر حال تو رادیو من باید توضیح بدم. یا یکی دیگه اینجوری بود که دو تا دختر همچین شل حجاب با خنده و اینا هم داشتن بعد بغل یه تکیه رد می‌شدن، یه پسری میاد چای تعارف می‌کنه بهشون، اینا مثلا میزنن زیر چاییش رد میشن میرن، بعد یهو یکی از این داف‌های خسته آبستن میشه. نه آبستن حوادث غیر مترقبه، نمیدونیم اصلا چه حادثه‌ای، ولی یه دفعه میفته، یه دفعه تپی میفته زمین رو زمین و بعدش هم یه دفعه میره رو تخت بیمارستانه. بعد در سکانس بعدی دوست همون دختره رو میبینیم چادری شده، چادر گذاشته و داره تو همون تکیه گریه میکنه، بعد همون پسره براش چای میاره، گریه و زاری و تحول دیگری رخ میده. له شد این زیر بار دراماتیک آثار هنری شاخها و شاخه های اینستایی و تیک تاکی. بازم هست تا خیلی زیاد، حالا من دیگه خداییش دیگه بخوام از اینا براتون تعریف کنم خودم تپش قلب میگیرم دیگه. آخه چقدر نبوغ، چقدر استعداد، یه وقت اسکار و کن نیان اینا رو بدوزن ببرن واسه خودشون. من واقعا نگرانم، خدا وکیلی نگرانم. ها چیه؟
تو پارتی.
آها باش.
ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم، دستم یه چوب پای بلند، اینجا همه گلای هلند، دفا با موها پای بلند. وای
تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستم یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند دفاق و موها پای بلند چشا درد زد و اومد بچشم چی میزنی بده منم بچشم ردیف شدی با اکیپ یک شهر دوربینو خاموش کن نزا بششم داری از اونو میریزی چه قباسم بزده جمعه به تواسم زیرا بینه رو که خودم یه قباسم دیدم چشا زومه روی برن راستم همه قهر رو قاطی زدیم چه تتونه نمیگیرد تو مشکلن اتتونه حالم کمه چی با به میلمونه شاید پارتنر تنها بره خونه انقه هایم نمیدونم رو چیامو لکی مثل لوچیانو چی کی افزمه یه موزیکامو میگه احساسی بخون کو پیانو
وای تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستم یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند لافق و موها پای بلند
میگی دونت چم و جست و چم بذار رو راست باشم یا بریم تو اتاقم اگه چیزی شد با من هاو بریم تا هاو فار تا شبیه های فار یو منم طرفدار لبنانه تو اگه راضی بودی تماسا سل کن بازم شبا میشم لافلی میگم سس چیلی تار انده هاتی شما شبا رو موزیکا میشین زامبی الان همه واسه بقا باندیم انتهای راه رو میری دست چپ میبینی یه دره که بسته است اتاق 46 و 800 یا اتاق 126 یه موقع مگه دادی زنگ زد با سی سی یا دور همیم من تو واسم یه دو سه تا بچم بیاری که خدا بده برکت
وای تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستم یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند لافق و موها پای بلند
تاکدام
مؤسسه فیلم سازی نور چپانان معرفت به مناسبت ایام محرم از تعدادی از فاخرترین آثار سینمایی بعد از انقلاب پرده برداری می کند. ساخت کلیپ انگیزشی تبال شمار نگیر تحت لیسانس کارگردان بزرگ استاد ایرج ملکی.
بچه خودش رو کشت بنده خدا، چه خوب هم تبز میزنه. پایه این به شما رو ببین
آقا پسر به شمارمونو بگیر، فقط جون خودت آرومتر تبز بزن.
نه من امسال تصمیم گرفتم فقط برای امام حسین تبز بزن.
سینمایی جوان شرابخوار و برادر هیئتی نامزد دریافت سنج طلایی و چهار پرس نظری از هیئت محل.
آشورا زا توفتون صورت دهن دو مشروب میده.
تو مست نیستی حسین، پستی.
بسته بابا، یارو 1400 سال پیش مرده، شما الان
خفه شو.
فیلم سینمایی شفا در محرم با حضور داف خسته و پلنگ بازنشسته نازی جون.
حالا روزم را دیدیم ردم نکردیم.
و فیلم نوه خانی با الهام از ترانه معروف فیلم هندی شعله برای علاقمندان سینمای هند.
رخت اشکی تنن سویماز سنن دویماز یار یار زاری ابدن گماز گملی گویماز.
تماشای آثار ارزنده سینمایی مؤسسه فیلمسازی نور چپانان معرفت در کلیه شبکه‌های اجتماعی رایگان می باشد. فقط لایک و فالو به حق همین روزای عزیز فراموش نشود. نور چپانان معرفت.
میگم آقا یاسی
شکر خدا امسال کارای فاخر و خوبی برای جذب این جوونا ماه محرم درست کردن.
بله بله ماشالله امسال دیدم شیر تزیه پشت موتور تکچرخ میزد بنتی، باید برای جوانان جذابیت ایجاد کرد.
ماشالله ماشالله. اما منظورم فیلمای منقلب شدن این جوانان کم بصیرت در مواجهه با محرم.
اونا رو میگی، اونا که عالی هن بنتی. ما خودمون هم بودجه گرفتیم که چند تا کلیپ ارزشی انگیزشی درست کنیم.
وای چه خوب آقای یاسه آجی هستی شالا.
البته ترها فعلا محرمانه بنتی، اما خب اگه جای درز نکنه بهت میگم.
آقای یاسه من دهنم قرص قرصه، تو رو خدا بگی، تو رو خدا آیه دل تو دلم نیست.
ببین بنت لودا، طرح اول اینه یه جای خانوم بدهجاب داره عزاداری محرم رو مسخره میکنه، بعد یکی از همون عزادارا میاد بهش لیوان شربت نظری میده.
بعدش چی میشه آقا یاسی؟
چی دختره همین که یه قلوب شربت نظری میخوره منقلب میشه، شروع میکنه گریه کردن، توبه میکنه، همونجا آرایشش رو پاک میکنه، چادر سرش میکنه.
چه پایان هیجان انگیز. آقا یاسی همه موهای تنم سیخ شد. الله اکبر.
طرح دوم هم بذار برات بگم بنتی، خیلی مهیج تره.
بگو بگو آقا یاسی.
چند تا دختر با مانتوی کوتاه از اینا که جلو عقب همه جاش بازه از کنار پرچم یا حسین رد میشن مسخره میکنن، یهو شیر تعزیه از پشت میاد بهشون حمله میکنه.
ایشالله به حق همین روزای عزیز پاره پاره شد کنه.
نه بنتی گوش کن، بعدشون پسرهایی که دارن همون نزدیک عزاداری میکنن میان نجاتشون میدن. بعد همگی دست جمعی همراه با شیر تعزیه شروع میکنن سینه زدن.
هزار الله اکبر. شما از این کارگردان افسانه استادی رجی ملکی چیزی کم ندارین. فقط آقای یاسر یه چیزی، بازیگر بدحجاب از کجا میارین؟
زیادن بنتی، توی ستاد امر به معروف این خانمای بدحجاب رو که میارن فرم تعهدنامه پر میکنن، یه فرم دعوت به همکاری هنری هم میذارن جلوشون.
این خوبه ایشالله که این جوونای فریب خورده همه بیان سمت تعزیه و کارهای ارزشی هنری.
ایشالله بنت الهدا، هر بدحجابی یک الهام چرخنده درون داره که باید کشیدش بیرون، به این میگه جهاد طبیعی.
افتخار میکنم به شما آقا یاسر، هم هنرمندی هم مومن و متدینی.
بی خود نیست، دوستام توی مسجد به من میگه یاسر کوروساوا.
یاسر کوروساوا دیلا رو ببر به کربلا.
مرسی بنتی جان، مرسی.
یاسر کوروساوا دیلا رو ببر به کربلا.
تو رو خدا خجالتم نده دیگه، تو رو خدا خجالتم نده من تو لودا.
بیرونه یه لجباس، بیرون بیا اسفاس، کمتر یه لگی کن، کمتر بکشم ناس، پروندم و بستی با دوتا چشمای ممتاز. دیدن داره حالم و از اومد فالم، عشقت یه گلوله زد تو پر و بالم. دیوونه شدم عشق دلم، دیوونه یه لجباس. تو از من بگیر، چش خرمایی تو اصلا نگیر، تو که شیری منو دار نزن، سر فرهادت اصلا غور نزن. حاضرم من بمیرم تو بمونی، اگه جونه ما رو قابل بدونی. حاضرم من بمیرم تو بمونی، اگه جونه ما رو قابل بدونی.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause. The cause of democracy.
هانا جان سلام. از طریق تلفن البته هانا امروز با ماست، حضور نداره در استودیو. سلام، وقتت بخیر.
سلام فرشید، دارم مرا از پشت این دیوارهای بزرگ بین ما
دست تکون میدم، نمیبینی ولی.
نمیبینی، آره منم دست تکون میدم، با تو هم نمیبینی. البته اینستاگرام لایو اگه ببینی میبینی. خب هانا
من نمیتونم چند تا کارو با هم بکنم.
آره باشه، نه ولش کن. هانا این چند روز خیلی سر و صدا از یه سری اتفاقات در آمریکا، خصوصا حواشی آقای ترامپ بیرون اومد، یه خود توضیح بده ببینیم ماجرا چی بوده.
آره خب اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاده چیزیست که خودش هم میگه که اصلا انقدر تکان دهنده است که برای هیچ رئیس جمهور دیگه آمریکا اتفاق نیفتاده به این شکل که FBI پلیس فدرال آمریکا به یک باره بره خونه یک رئیس جمهور وارد بشه با تعداد زیادی مأمور و سعی بکنه که نقاط مختلف خونه رو بگرده. حتی اونطوری که آقای ترامپ گفته به گاف صندوق شخصی آقای ترامپ سر بزنن و دنبال مدارکی باشن که مدت هاست آرشیو ملی آمریکا در یک دعوای حقوقی است با آقای ترامپ در زمینه مدارکی که در موقعی که آقای ترامپ کارش تموم شده در کاخ سفید با خودش برده، یه چیزی حدود 15 تا جعبه گفته میشه هست که احتمال داده میشه که مدارک محرمانه‌ای در میان این مدارکی که از کاخ سفید خارج شده باشه و از همین جهت هم FBI رفته سراغ آقای ترامپ در مارالاگو. میدونی که مارالاگو جایی بود که آقای ترامپ زیاد این کلاب آقای ترامپ هست اونجا، هم اونجا میتونه
همونجا که گلف بازی میکنه باشه. دیگه
آره هم اونجا آره. زیاد میرفت در دوران ریاست جمهوریش، همین که آدمهای عادی هم در اونجا، البته آدمهای عادی که میگم مثلا ثروتمندان پولدارا که میتونن برن مارالاگو،
آره.
اونها هم اونجا رفت آمد دارن، یعنی یه کلابیست که افراد زیادی اونجا میرن. صحبت مثلا از این هستش که شاید اصلا این نگرانی وجود داشته که اگه اینا رو داشته تو مارالاگو این مدارک محرمانه نگه می‌داشته، نه اینکه خود آقای ترامپ بخواد کار بدی بکنه، ولی ممکنه مثلا یه جاسوسی یکی بفرسته اونجا بره در اتاق باز کنه، دسترسی پیدا بکنه به مدارک
یعنی
محرمانه.
این رسمه، یعنی مثلا رئیس جمهورهای آمریکا تموم که میشه جمع میکنن همه رو، یه کپی میگیرن میبرن بیرون میبرن تو خونهشون.
نه اصلا اینجوری نیست،
یعنی این کارو نباید، غیر قانونی بوده دیگه قاعدتا.
آره ببین، یک پروتکل، یک قانونی وجود داره در زمینه نحوه رفتار رئیس جمهور و اینکه نحوه رفتار رئیس جمهور با مدارک مختلف، با سطوح مختلف محرمانگی، چون یه سری مدارک هستش که حالا مثلا خیلی چیز مهمی ممکن نباشه، درست. حتی در زمینه اونها هم قانون وجود داره، اما مثلا یه چیزایی هم ممکنه باشه، مثلا در حد نامه‌ای که کیم جون اون به آقای ترامپ نوشته بوده یا یه چیزای این شکلی هم وجود داره که مثلا حد زده میشه که بعضی از این چیزها آقای ترامپ پس نداده، یعنی اینها رو وارد آرشیو دولتی نکرده و با خودش برده،
چون اینا اسناد رسمیه دیگه، به هر حال باید رسمی شده در کاخ سفید.
دقیقاً، فقط هم اونها نیست، یعنی مثلا حتی یک سری از نوشتارهایی که از جلسات مختلف هست یا این گونه چیزها هم هست، به خاطر اینکه هر کدوم از اونها یک سطحی از محرمانه بودن رو با خودش هم میکنه و اینا در شربت. آقای ترامپ خیلی عصبانیه، یعنی خودش که خونه نبوده، پسرش زنگ زده بهش گفته که اینا اومدن و دارن میچرخن و خواسته. آقای ترامپ یک بیانیه‌ای رو منتشر کرده، بسیاری از همراهان آقای ترامپ و متحدانش در حزب جمهوری‌خواه خودشون عصبانیان از این وضعیت و میگن که این اصلا برای اینه که آقای ترامپ بیاد رئیس جمهور نشه دوباره، چون میدونی که احتمالش هست که آقای ترامپ دوباره بیاد و نامزد ریاست جمهوری بشه در آمریکا. آره خلاصه خیلی، یعنی در کنار چیزای دیگه‌ای که اسم آقای ترامپ در این هفته و ماه‌ها باش درگیر بوده، مثل اون برنامه‌ای که در کنگره آمریکا در جریان هست، اون تحقیقی که دارن می‌کنن درباره حمله به کنگره آمریکا، الان یک موضوع این چنینی مثل مدارک محرمانه رو نگه داشتن یا نداشتنش در منزل شخصی میتونه که درد سرساز باشه.
اگر الان به کجا رسیده ماجرا؟ الان یعنی تمام اون خونه رو خالی کردن اون
نه خونه رو چه خالی نکردن،
نه یعنی رفتن چرخیدن ببینن چه خبره دیگه، چی داره چی نداره.
مارالاگو رو چرخیدن و گشتن و اینها. آقای بایدن گفته که من اطلاعی نداشتم، این چیزی که وزارت دادگستری تحقیقاتی است که پی میگرفته و میبره. البته خب مطمئنا جمهوری خواه معتقدن که این یک تلاشی است که دموکرات ها علیه اونا دارن میکنن، اما ما نمیدونیم که FBI در مارلاگو چی پیدا کرده. همه خبرنگاری هم من از دیروز گوش میدادم که خیلی از نزدیک دنبال میکنن این داستانو، همه سعی میکردن که از گمانه زنی درباره این که FBI چی ممکنه پیدا کرده باشه خودداری میکنن، چون موضوع خیلی حساسه.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا. میخواستیم یه خود از برجام هم بگی، ولی چون طبق معمول خیلی بغرنج و پیچیده است، بذاریم هفته بعد راجع به صحبت بکنیم دیگه. حضوری با حضوری بهتر میچسبه، ببینیم از نزدیک. ممنونم ازت هانا کاویانر، میتونید روی توییتر با همین شناسه دنبال کنید. میدونید که در ایام محرم و اینا آمار این حاج آقا ها که میان داستان های همچی شخمی تخیلی از 1400 سال پیش برامون تفت میدن بالا و بالاتر میره، و ما هم که اصلا خب میدونید طاقت نداریم شما رو از این خان گسترده بی بهره بذاریم. بنابراین به قول آقامون سعدی، به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. پس این شما و این تفتستان محرم امسال. جونم براتون بگه در این راسته یه حاج آقای اومده بوده مؤمنین رو توی یه برنامه تلویزیونی از حقایق نهضت حسینی مطلع کنه، و یکی از مخاطبین برنامه یه سوال خیلی فنی از ایشون پرسید. گوش کنید الان ببینید سوال چیه.
چرا با توجه به این که امام حسین فرصت داشتن در کربلا چاه نکندن برای رسیدن به آب؟
آراست میگه. خب یعنی مخاطب خیلی فنی و عملگرایانه به مسئله نگاه کرده. درسته حالا مثلا ادیسون کافر هنوز اون موقع برق رو اختراع نکرده بوده، برای شام غریبان فقط شمع قابل استفاده بوده، اما بیلوکلن که بوده دم دست دیگه. یعنی مثلا گفت سوالش اینه چرا چاه نکنده که به آب برسه و اینا. حالا جوابو گوش کن.
توان امام حسین علیه السلام در روز هشتم،
آها
ذهن من میسید هشتم بود، 19 قدم پشت خیمه ها برداشت جنشون داد و چاه کندن.
عجب.
و به آب هم رسیدن، آب بسیار گوارا و بسیار خوب.
جد بودی شما اونجا بودی؟ چون گفت اینجوری که به ذهنم میرسید فکر کنم هشتم بود. مثلا یه چیزی ما یادمون میاد، میگیم مثلا پارسا پیرال سالا فکر کنم یک شنبه بود، دو شنبه بود اینا، ایشون هم اینجوری بود، بوده خودش اونجا منتها قشنگ دقیق منتها، ولی فکر میکرد حدوداً مثل که هشتم بوده. خب پس اگه اینجوری بوده ای کنده که مشکل چیه؟ الان دو سوم نوها و بزن بر سر سینه ها به خاطر اینه که یزیدیان آبو بسن، نمیدونم بچهای کوچیک لبانشون از تشنگی چاک چاک شده فلان، ولی اینجوری که این حاج آقا داره آدرس میده و ظاهرا حالا خودشون هم اونجا بوده و دیده که روز هشتم امام گفت دقیقاً 19 قدم پشت خیمه ها میگیره میکنه اونجا آب میزنه بالا، بعد خب چی میشه بعدش؟ ظاهرا یه ولی داره ماجرا.
ولی پر شده، مسلما پر شده. حالا سید شهدا به خاطر اینکه
چرا
به نوعی معجزه محسوب میشد و از امور خارق العاده بود دستور داد پر شد.
یعنی چی؟ خب آقا چاب اون خوبی رو داده پر کردن؟ یعنی بچه اومده گفته بابا میشه من یه قلاب از آب بخورم تشنه؟ باباش گفته نه خیر، اینو من فقط معجزه کردم، پوزه یزیدو بزنم پرش کنید ببینم. شما بار تو خیمت به لبان خود شدت فکر کن تشنه تر چی قیاممون همچی سوزناکتر به نظر بیاد. آقا من چی بگم؟ آخه من فکر کنم هیچی نگم بهتره. آخه یعنی چی؟ من فقط از اداره آب و فاضلاب به صحرای کربلای معلا اگه کسی صدای منو میشنوه خواهش میکنم بره اونجا یه سری بزنه، اگه چای پر شده چیزی هست بازش کنم. میگن 1400 سال پیش آب خوب و گوارا و زلالی هم داشته، چون این حاج آقای خودش هم اونجا بوده خورده گفت آب خیلی گوارایی بوده 19 قدم پشت فال. ما هم دیگه ما نمیدونیم دیگه، ظاهرا اینجوری بوده، ما هم از همین حاج آقا شنیدیم، واقعیتش که این حاج آقا گفتن دیگه. ببینیم چی میشه.
اینه ای دل من تنگ تلا بود تو شو کندیش، بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کراندیش، دل افتاد و گفتی
آخ بگیر نشکه بلوره نازاک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش شکندیش آخر دل دیوونه که نم تاک نمیداد پس عشقی شده چیکه چیکه از چشم چه کندیش تیتی گل دل تنج زد و گل به لبام داد هیکی هیکی کردم که رسول فتو تکندیش آینه دل من تنگ تلا بود تا شکندیش بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کرندیش
دکتر پس چه قرار مراسم تعزیه برگزار کنیم؟
عزیز من مگه اینجا حسینی است که تعزیه اجرا کنیم؟
دکتر همش چند تا سیخ و در قابلمه و یه لباس شیر لازمه من میخوام شیر تعزیه بشم دکتر
امکانش نیست عزیز من شما میخوای عزاداری کنی سینه بزن نمیخواد شیر تعزیه بشی
سینه زدن خالی حال نمیده شیر تعزیه بشن دکتر میتونم بابا کرم برخصم دومم رو به چرخونم جفا بگیرم برای شمر با کله برم تو شکم قادری
لازم نکرده اینجا جای این کارا نیست
اتفاقا دیوونه خونه جای همین کاراست تازه ثوابم داره دکتر
آسایشگاه روانی صد بار گفتم از این لفظ نادرست استفاده نکنم
منظورم همون بود دکتر ما روانی ها حق نداریم عزاداری کنیم
این چیزا که میگی ارتباطی به عزاداری نداره دراز بکش وقت منو نگیر بجون ببینم
دکتر قول میدم زیاده روی نکنم همش یه لباس شیری خواستم قول میدم یه گوشه بشینم فقط سینه بزنم خب
برای سینه زدن چرا باید لباس شیر بپوشی ها با همین لباسای خودت سینه بزن
عزاداری هر چی شیری تر باشه ثوابش بیشتره دکتر
خب دراز نمیکشی نه زنگ بزنم قادری
آخ اگه لباس شیر تعزیه الان تنم بود میگفتم زنگ بزن دومم هم نمیتونست بخوره پاره پارش میکردم دکتر
این چه طرز حرف زدنه آخه
بیا بابا بیا بزن دکتر بیا اسب چی دکتر اونم نمیشه بشم
هر چی میخوای باش ولی مزاحم کسی نشو حواسم هم پرت نکن که آمپول تو آمد
دکتر میگم ولی امسال فیلمای آموزنده خیلی خوبی ساخته بودن برای محرم من که واقعا متحمل شدم
متحول خیلی هم خوبه به جای شلوغکاری و این حرفا بشینید فیلم ببینید
دکتر یه فیلمی بود که نشون میداد دختره از این پلنگاست اصلا انگار زن خود یزیده یه ظرف قیمه میارن در خونه بهش میدن یه دفعه میشه الهام چرخنده
باشه حالا خیلی هم تحت تاثیر قرار نگیر
دکتر چی میریزن تو قیمه هاشون؟ از این قیمه ها کجا میدن بخوریم متحول بشیم ها؟
همین دو روز پیش نارتون قیمه بود دیگه شلکم ببینم
ناره ولی من که متحول نشدم دکتر قیمهش اصلا گوش نداشت رب و لبه بود
تموم شد این پنبه رو نگه دار
دکتر واقعا ما اینجا باید بساط تعزیه خودمون رو راه بندازیم اصلا هیئت بزنیم اسمش هم بذاریم دیوانگان حسینی
بیمار روانی
آن یعنی هیئت بیماران روانی حسین بد نیست دکتر یه جوری ها
از کن دیگه دیوونم کردی تو
بیمار روانی دکتر به خدا اینجا همه شبیه لشکر زعفر جنی هستن گیریم و اینا هم لازم نیست اصلا
کافیه دیگه به اندازه کافی از دست شما گرفتاری دارم فقط مونده تعزیه را بندازیم
گرفتار چی دکتر؟ دکتر نرو
بردارم عزیزم
دکتر این همه پتانسیل اینجا خوابیده حداقل استفاده کنیم ازش من که نقشم رو انتخاب کردم من شیر تعزیه میشم این دوستم هم میشه اسب حضرت عباس قادری هم که خود هرمل است می جنگیم ببینیم کی میبره دکتر کجا رفت دکتر بابا کجا رفت
جان دلم یار نازم یا دل بیقرارم دل ای دل میکنم میزنم در به هر راهی به این چنگ میزنم چنگ سیاه چشمون بیا نازت بنازم نبر عشق من رو تنها نذارم سیاه چشمون من بالا بلنده یاد جونی ما ابروش کمنده یاد جونی ما ابروش کمنده بنازم ای بنازم به این نردون یارم یاره والا بلند چه سیاه ابرو کمندم بنازم